ساعت 10 ایران تهران رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
با اعلام ساعت 9 بامداد در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت و اولین خبر از رویدادهای سلامت. عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران گفت برای پیشگیری و مبتلا نشدن به بیماری نقرس ابتدا باید تغذیه مناسب و اصولی در زندگی داشته باشید. همچنین فعالیت‌های ورزشی به صورت روزانه باعث بالا بردن قدرت عضلات می‌شود. عبدالرحمن رستمیان در مورد بیماری نقرس و علائم این بیماری افزود: بیماری نقرس یک بیماری متابولیک است که مفاصل را درگیر می‌کند و شخص دچار ورم و التهاب شدید در مفاصل می‌شود. به گفته محققان، افرادی که مقدار زیادی گوشت قرمز و مواد فراوری شده مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. محققان دریافتند خوردن بیش از یک وعده گوشت قرمز در روز با افزایش 16% خطر زوال شناختی مرتبط است. خبر دیگر این که علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به ارتباط مرگ 30 تا 35 هزار نفر در کشور و 7 هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا طی هر سال گفت 597 همت یعنی 12 میلیارد دلار به طور سالانه هزینه های کلی برای مبحث آلودگی هوا در سراسر کشور است. و خبر آخر، رئیس اداره غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو گفت نانهای تیره تر به دلیل داشتن سبوس بیشتر سالم ترند، اما برخی نانوایی ها از آردهای غیر مرتبط مانند آرد تافتون یا بربری برای تهیه سنگک استفاده می کنند و حتی سبوس را به طور مستقیم روی نان می ریزند که این روش غیر علمی و غیر مجاز است. زهره پوراحمد تأکید کرد هرچه میزان سبوس در آرد بیشتر باشد، فرایند تخمیر زمان بیشتری نیاز دارد و این موضوع کار نانوارا دشوارتر می کند. سپاس از همراهی شما با رویدادهای ساعت 9 صبح از رادیو سلامت.
آگهی آگاهی اداره کل بازرگانی صدا و سیما برگزار می کند دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی 7 و 8 بهمن ماه 1403 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. آگهی آگاهی.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
صبح سرد زمستونتون گرم و دلپذیر باشه انشالله. این گرمای دلپذیر رو با همه هموطنانمون به اشتراک بذاریم با شرکت در پویش مصرف گاز. چطور؟ با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه جویی کنیم برای بهره‌مند شدن تمام هموطنان عزیزمون از نعمت گاز در تمام نقاط کشور. امیدوارم که همه ما این مسئولیت مشترکمون رو به بهترین شکل ممکن به جا بیاریم. دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه اینجا طبیب.
مفصلای آرنج هم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
نرمه دو تا پای من میشه دو مالک.
رفتم متخصص عصب کشید، عکسم رو کردم که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پاسخ شما، پاسخ شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. بنده دکتر بابک بهار هستم، فوق تخصص خون سرطان، از شبکه رادیو سلامت باهاتون صحبت میکنم. برنامه اینجا طبیب قسمت دوم برنامه رو این هفته که به دنبال هفته قبل باز هم کمخونی صحبت خواهیم کرد. علت همین است که با مدیر محترم برنامه آقای لک دیدیم سوالات خیلی زیاده و هفته پیش موفق نشدیم به همه اونا پاسخ بدیم. به کمخونی هم مسئله مهمیه در چکاپ ها و سلامت تمام سنین. سوال راجبش زیاده و بین تمام پزشکان رشته‌های مختلف فوق تخصص و تخصص و ماما و حتی پزشکی خانواده و تمام شبکه بهداشتی مسئله رایجی است در تمام سنین دیده میشه. لذا قسمت دوم کمخونی ها رو من خدمتتون هستم. سوالاتتون رو از روی پیامک و تلفن جواب خواهم داد، امکانا در عرض 30 دقیقه. امیدوارم که براتون مفید باشه. من یک خلاصه خیلی کوچیکی از برنامه قبل بگم. یک، کمخونی علامت یک بیماری دیگه است، خودش بیماری نیست، باید بگردیم علتی براش پیدا کنیم. علتاش بسیار متنوع هستن. کمخونی به قولی چهار راه تمام بیماری هاست. تمام بیماری ها میتونن در طول زمان یا به صورت حاد یا مزمن برای افراد در سنین مختلف کمخونی ایجاد کنن. یک، این مسئله مهم بود که کمخونی خودش علامت یک بیماری دیگه است، خودش بیماری نیست، یک علامت. دوم، خانوما در هر سنی که هستن هموگلوبینشون از رقم 13 تو آزمایش CBC که میدید در چکاپ 6 ماه یا 1 سالی بار هموگلوبین زیر 13 نباید بیاد. البته خانوما که در سنی باروری هستن، زایمان داشتن، عادت ماهانه داشتن، ما رقم 12 تا 12.5 براشون یک امتیاز قائل میشیم که حالا یه مقدارم کمتر بود، ربط میده به مسئله فیزیولوژیک سنشون. ولی کلا خانوما زیر 13 نباید بیاد، مساوی یا زیر 13، و آقایون مساوی 14 یا کمتر رقم هموگلوبین نباید بشه. در چکاپاشون. این مسئله دوم بود. مسئله سوم، کمخونیایی که هنوز به 10 نرسیده، رقم هموگلوبین، کمخونیای خفیف هستن و اگه تدریجا رخ بدن مثل فراهن یا فرض کنین کمکاری تیروئید و مسائل شبیه این، شخص اصلا متوجه کمخونیش نمیشه، بدن بهش عادت میکنه. لذا پس از تشخیص کمخونی تعجب میکنن که من چطور کمخون بودن نفهمیدم. برای من کمخونیای بالاتر از رقم 10 تا 10.5 یا 11 علامت نمیده، شخص در چکاپ باید متوجه بشه. این مسئله سوم بود. مسئله چهارم اینه که کمخونی خود درمانی نباید بشه. افرادی هستن که قرص تمه دستشون و قرص آهن همجور یا هفته یه بار، دو هفته یه بار، ماه یه بار به 12 میزنن. این باعث به تأخیر افتادن تشخیص نهایی میشه. گاهی وقتا مسئله جدی است و شخص باید اول علت رو پیدا بکنه. مثلا توموری در روده بزرگ داره ولی فقر آهن ایجاد کرده، آهن مخفی دفع میکنه، خونریزی مخفی داره. شخص با تزریق، با خوردن قرص آهن مثلا دوستاش گرفته همجوری میخوره، کمخونیش به تعویق میفته، ضعف و بیحالی مبتلا نمیشه، تومور روده بزرگش دیر تشخیص داده میشه، 6 ماه 7 ماه بعد به تعویق میفته و این باعث پیشرفت بیماریش میشه. اینا مسائلی بود که من خدمتتون گفتم. امروز به دو تا کمخونی خیلی بیشتر خواهیم پرداخت که رایجه. یکی فقر آهنه که من علت های جدیدی برش در جامعه پیدا شده که به اونها خواهم پرداخت. یکی مسئله تالاسای میناره که خیلی تو ایران رایجه و ما خیلی تلفن راجبش داشتیم هفته پیش. بازم سوالاتی در رابطه با این دوتا یا خارج از این دوتا علت باشه در خدمتتون هستم.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
شنونده محترمی سلام کردن و فرمودن که افرادی که پرسیدن که افرادی که به صورت مادرزاد کمخونی دارن باید چیکار کنن. که شایدترین کمخونی مادرزادی تالاسمی تو ایران از نوع بتا یا بتا تالاسمی نوع ب، کمخونی خفیفی ایجاد میکنه از بعد تولد از تا آخر عمر. شخص هموگلوبینش بین 9 تا 11 متغیره و فیکس میمونه. این افراد کار خاصی لازم نیست و طول عمر و زندگی طبیعی منافاتی نداره. فقط اگر این افراد مثلا خانمی باشن، زایمان داشته باشن، به اون تالاسمی مینارشون فقر آهن هم اضافه میشه یا بعد در سنین بعد یک کمخونی به علت دیگه به اضافه میشه و اون شخص دچار دو جور کمخونی میشه که رو اون کمخونی مادرزادی اضافه میشه و شخص ضعف زیادی پیدا میکنه. اون کمخونی دوم شاید قابل درمان باشه به راحتی با تجویز قرص آهن و کمخونی اول رو تخفیف میده. خارج از بتا تالاسمی کمخونی های مادرزادی جدی هستند. ما کمخونی های داریم در نوزادان یا کودکان که مثلا آپلازی مغز استخوان یا کمکاری مغز استخوانه یا فقط گوله قرمز درست نمیشه که بعضی وقتا علت ویروسی داره. ما اسم انگلیسیش سخته یکم بگم، شاید پیورتل اپلیژیا یا فقط گوله قرمز معمولا موقته. یه سری کمخونی‌های ارثی داریم که در کودکان هست، اونها مسائل جدی است، درمانای جدی‌تری میخوان، خوشبختانه خیلی نادره و من اشاره بهش می‌کنم زیاد مورد سوال نیست که هم شنوندگان براشون شاید جالب نباشه. سوالی پرسیدن که آیا پروستات باعث کمخونی؟ سوال بار دوم هفته پیشم پرسیدن. پروستات یعنی عضو پروستات. حالا این پروستات اگه ملتهب شه، عفونی بشه، پروستاتیت بهش میگن. بله، پروستات مزمن که معمولا مزمن هم هست، یعنی عفونت التهاب معمولا باکتریاله، بله کمخونی میده، باید خودش هم درمان بشه چون کم کم مشکلات اداری ایجاد میکنه. سرطان پروستات هم بله کمخونی میده، هم به خاطر نوع درمانی که برای این انجام میدیم، در اینا به اصطلاح آندروژن رو بلوک، تستوسترون بلوک میکنیم که کمخونی میده، هورمون اصلی آقایونه. گاهی وقتا خب سرطان پروستات متاستاز میده به استخوان، به بافتای دیگه و خودش هم به عنوان بیماری مزمن، هم به خاطر نوع بیماریش و گاهی وقتا درگیری مغز استخوان کمخونی میتونه بده. که بازم سرطان پروستات موضوع بحث امروز ما نیست. سوالی پرسیدن با چهار شماره 6626 از آخر که آیا خوردن جگر دوستان باعث درمان کمخونی میشود؟ بله، به شرطی که اول بفهمیم کمخونی ناشی از کمبود آهنه یا کمبود مواد پروتئینیه. بیشتر کمبود آهن. جگر گوسفند یکی از بهترین منابع غذایی تأمین آهن در همه سنین. جذب آهنش بسیار بالاست چون آهنش ارگانیکه، آهن معدنی نیست، یعنی مثل قرص آهن نیست، آهنیست که به پروتئین بانده و جذبش بسیار موثره. خب امروزه یکم تفننی شده خوردن جگر، خب قیمتش هم متاسفانه بالاتر رفته، ولی جگر جزو به اصطلاح رژیم غذایی افراد در قدیم خیلی بیشتر بود. بهتره که جگر خیلی سرخ یا خیلی کباب نشه و به صورت کم آرام پز با یه مقدار ادویجات اینا مصرف شه. بله، مصرف جگر در فقر آهن جزو رژیم‌های درمانی بسیار خوبه. حالا یه رسمی بود که جگر رو توی یه شیشه مینداختن، آبش رو میگرفتن، گرمش میکردن. عصاره جگر اون خیلی فایده نداره، بافت جگر باید مصرف شه. سوال پرسیدن با چهار شماره آخر 2518، از نظر متخصص خون چکاپ دوره چگونه است برای پیشگیری از کمخونی؟ چکاپ تا قبل از سن میانسالی سال یه بار کافیه، مگر شخص مورد شغلی خاصی داشته باشه. مثلا فرض کنید در یک جای کار میکنه که من مواد شیمیاییه، این با چکاپ 6 ماهه بار باشه. هر سن میانسالی یعنی 35-40 سال به بعد توصیه میشه چکاپ ها هر 6 ماه یک بار حداقل. حالا سالی 3 بار من توصیه نمیکنم اگه فرد سالمه. در دوره چکاپ های دوره‌ای شخص یک سری چکاپ های خاص هم داره. مثلا اگه شخص سیگاریه بیشتر از 30 بسته سیگار در سال میکشه، توجه خاص باید به ریه این فرد بشه. اگه شخص 4 تا زایمان داشته، که الان متاسفانه زایمان هم یکم کم شده، ولی زایمان داشته، خب باید به فقر آهن رو. اگه شخص مسئله مثل هموروید یا بواسیر داره، باید حتما توصیه این شخص بررسی کامل روده بشه. برای من یک چکاپ کلی داریم، شامل آزمایش خون، آزمایش قند خون و پروفایل چربی میشه. یک چکاپ تخصصی داریم که بسته به نوع کیس فرق میکنه. خب شنوندگانی که همکنون به ما پیوستن، من مجدد آدرس برنامه رو بگم. رادیو سلامت هستیم، برنامه اینجا طبیب، بنده دکتر بابک بهار هستم، فوق تخصص خون و سرطان. قسمت دوم برنامه کمخونی ها رو ادامه میدیم. چند تا سوال شد که فکر کنم زیاد شنیدید و به ادامه سوالات و جواب میپردازیم. همشهری محترمی پای رادیو پرسیدن که کمخونی بعد از پرتو درمانی رو چه کار باید کرد؟ کمخونی پس از پرتو درمانی اگر در ناحیه لگن باشه، در کانسر پروستات، اگر روی قفسه سینه باشه، به قول ما میگیم رادیوتراپی نوع شنل مانند یا منتل، جناق سینه اشعه بخوره، دوز اشعه بسیار محاسبش دقیقه، الان همه اینا خیلی دقیق محاسبه میشه و مریض اووردوز اشعه نمیشه. اووردوز اشعه میتونه مغز و استخوان از کار بندازه. در بچه‌ها تا سن 12 سالگی مغز و استخوان در استخوان‌های بلند مثلا پا، استخوان ساق پا، ستون فقرات، دنده‌ها، همه جا مغز و استخوان قرمزه و خونسازی میکنه. تقریبا از سن 20 سالگی به بعد، 25 سالگی بعد، قسمت‌های انتهایی استخوان‌های بزرگ مثل استخوان ساق پا، استخوان‌های دستا زرد رنگ میشه، چربی جذب میکنه و دیگه خون نمیسازه. به اینا میگیم یلو مرو یا مغز و استخوان زرد. در افراد میانسال مغز و استخوان که قرمز رنگ و خون میسازه منحصر به جناق سینه، دنده ها، ستون فقرات و استخوان‌های قسم مرکزی لگن. لذا اشعه خوردن به این محل هاست که کمخونی ایجاد میکنه. در غیر این صورت رادیوتراپی جزو علل خیلی مهم و خطرناک کمخونی نیست و امروز هم واقعا رادیوتراپی ها همشون حداقل IMRT یعنی پلنینگ بسیار دقیق دارن، حاشیه اشعه رو کنترل میکنن، دوز اشعه بسیار دقیق محاسبه میشه و خیلی کمخونی ایجاد نمیکنه. ولی اصولا کمخونی ناشی از رادیوتراپی معمولا یک مسئله گذراست و برای پس از حد اکثر 3-4 ماه یا حد اکثر 6 ماه باید برطرف شه. اگر نشه علت دیگه‌ای وجود داره و پزشک باید رویکردش عوض کنه و اون علت رو پیدا بکنه، که بعضی وقتا بیوپسی مغز و استخون میخواد. پرسیدن که با سلام، روی ناخن‌ها سفید شده باعث علتش کمخونی هست یا نه؟ رادم لکه های سفید پررنگ به صورت نقطه‌ای روی ناخن‌ها علامت کمخونی نیست به هیچ عنوان. گاهی وقتا علت خیلی مهمی هم نداره، ولی کمخونی که در واقع تغییر رنگ ماهک قسمت ریشه ناخن، اگه شخص دستش یکم بکشه و تمام دست پیل بشه یا کم رنگ بشه، نشونی کمخونیه. ما بیشتر به شیارهای کف دست برعکس داخل دست نگاه میکنیم. شیار کف دست چون خیلی نازکه و به رگ‌ها نزدیکه، هیچ وقت نباید کم رنگ بشه. یادتون باشه هر وقت شیار کف دست کم رنگ شد، این شخص هموگلوبینش زیر 8، زیر 9، یعنی وارد محدوده کمخونی شدید شده. اصلا به آزمایش هم کاری نداریم. برای من شیار کف دست چون نازکترین قسمت دسته، زیرش هم عروق زیادیه، مثل یک پنجره میمونه روی مویرک های بدن و ما از روی شیار کف دست هیچ وقت نباید کم رنگ و هم رنگ سایر قسمت های پوست باشیم. مسئله مهمیه. برای این مسئله علامت شناسی ناخن و کف دست هم گفتیم. خانمی هستم 71 ساله، سوال جدید. خانمی هستم 71 ساله که کمی من نمیدونم رقم نگفتن، کمخونی دارم. آقای دکتر میفرمایند زیاد مهم نیست، آیا میتوانم ماهی یک عدد آمپول نوروبیون تزریق کنم؟ مسئله که امروز من میخواستم صحبت کنم، خب این خانم با این سوال خیلی خوبشون منو وارد مبحث کردن، که مشکلات معده است که کم خونی میده. قبلا ما فقر آهن یا کمبود B12 ناشی از سوء جذب خیلی کم داشتیم. B12 تو بدن بسیار مؤثر جذب میشه، شور جذبش با اسید معده است و همینطور آهن با اسید معده باید فعال بشه. هر نوع آهنی، بیشتر آهنهای قرص حتی میخوردن، باید با است. ما الان یه مشکلی که تو جامعه داریم، الان مشکلی که باید یک همکار جراح دعوت کنیم صحبت کنن، جراحی است که برای لاغری انجام میشه. ما به اینا میگیم جراحی باریاتریک، حالا ترجمه فارسیش میشه جراحی معده برای لاغری، که اسلیو معده یا جراحی با برش عمودی خیلی رایج شده. بنابراین یکی از عللی است که ما باش مواجه هستیم برای فقر آهن و کمبود B12 در سنین جوان. ما این نوع کمخونی تو جامعه نداشتیم قبلا. حالا من فقط نکته که باید بگم، این جراحی لاغری معده کاملا باید علمی باشه، فقط برای فیتنس یا لاغری خوشندامی نباید انجام بشه، چون عواقب کمخونیش مادام العمره. اون شخصی که آهن خوراکی جذب میکنه سالی دو سه بار باید به تزریق آهن انجام بده که مشکلات خاص خودش داره. به یکم کمبود B12 ایجاد میکنه، چون اربایندری ماده ایست از به اصطلاح قسمت اولیه معده باید ترشح بشه که بعدن B12 در قسمت دیگه جذب بشه، اینم ترشح نمیشه و اینم باعث کمبود B12 میشه. کمبود B12 ماهی یه بار رو گاهی در سنین بالا به خاطر آتروفی معده یا کوچک شدن پرس‌های معده، به شرطی که شخص از چکاپش هیچ مسئله دیگه نداشته باشه، در سالمندان توصیه میکنیم و مشکلی براشون ماهی یه بار، سه هفته یه بار یک آمپول 1000 میکروگرمی B12 زیر نظر پزشک عضلانی ایرادی نداره.
من خانمی هستم 65 ساله، در آزمایش خونم نشون داده بود که CRP کوانتیتار 11 بود که علامت قرمز زده بود و یکی هم RDV-CV 15.3 بود که اونم علامت قرمز زده بود. میشه خواهش کنم بفرمایید چیکار کنم؟
ساله بله، خانم محترم 65 ساله تلفنی پرسیدن که یه آزمایشی ما داریم به نام سی ریاکتیو پروتئین، یا یک آزمایشی است برای کشف التهابات به طور کلی. CRP علامت حد اکثرش باید 6 یا 7 باشه، مال این خانم 11 بوده. این خانم یه التهابی تو بدنشه، میتونه یه سینوزیت، یه التهاب دندان، یه روماتیسم خفیف، یه سرماخوردگی ویروسی جزئی اینا باشه. ولی CRP 11 رو باید توی چکاپ بعدی که دکتر با فاصله کم انجام میده، تقریبا یه ماه دو ماه بعد، CRP اگر علت مهمی نداشته باید برگره به 6. RDW توضیحش من نمیخوام وارد بشم. گلولای قرمز همشون مثل سکه های یک اندازه ساخته میشن تو بدن، همشون. شما فکر کنید سکه های مثلا 25 تومانی که الان ما داریم بهم میگن ایزوسیتوز، چون گلولای قرمز یک سلول متحرکه، در طول عمر 120 روزش 4000 کیلومتر با تو خون راه بره، 4000 کیلومتر. گاهی وقت از مویرک های باید بره که یک مثل این که قارنوردهایی که لابلای سنگ رد میشن. برای این گلو قرمز باید سایزشون یک اندازه باشه، ترافیک ایجاد نکنن، بزرگ و کوچیک نباشن و جداره نرمی باید داشته باشن که خمش داشته باشن، لابلای رگای تنگ رد شن. یه خصوصیت خیلی شگفت انگیزی است که واقعا از قدرت های آفریدگار، واقعا هم یک مولکول یک سلول گلو قرمز آدم میخونه و مطالعه میکنه، هم لغت معروف فدبارک الله اثرال خالقین رو به یادش میفته، واقعا زیباست طراحیش. وقتی گلو قرمز کمبود آهن پیدا میکنن، بیماری مزمن پیدا میکنن یا هر علتی تو مغز استخوان ایجاد میشه، گلو قرمز کوچیک بزرگ ساخته میشن. گلوبای قرمز جدید سایزشون نرماله، قدیمی‌ها که مریض بودن کوچیک میمونن، چون گلوبای قرمز تا 120 روز 100 روز عمرش طی نشه بدن تخریبش نمیکنه، ریسایکلش نمیکنه. اینو میگن آنیزوسیتوز، یعنی گلوبای قرمز کوچولو بزرگ، که اون رقم RDW که شما میبینید منحنی است برای این دستگاه به ما میده. این منحنی حد اکثرش با 18 باشه، 15 حالا سر مرزین این خانم میتونه چند تا قرص آهن خورده باشه، یه B12 داده باشه، یه بیماری مزمنی داشته، حالا داره خوب میشه، این RDW که این بالا پایین میره، خیلی روش فوکوس نکنید. اون اندکس ها، اینا رو میگیم اندکس های گلوکوز، قرمز مال شما نیست که بخورید مضطرب شید، اونا باید متخصص خون تفسیر کنه.
سلام، وقت شما بخیر. من میخواستم از آقای دکتر بهار خواهش کنم که در خصوص پلاکت که یکی از آیتم های خون هستم صحبت بفرماین، که رنجش چقدر باید باشه و چه بیماری هایی و سبب میشه. متشکرم.
بله، البته سوالی خانم محترم تو کم مسئله کم خونی ها نیست، ولی بازم مسئله رایج چشم بنده عرض میکنم. پلاکت به معنی گرده گله، پلیتلت. شما دستتون رو روی بعضی از این گلا میذارین که زرد رنگ، این چقدر چسبنده است. پلاکت خرد سلول هایی هستن که تو مغز استخون، اینا مثل کیک کشمشی تو مغز استخون بزرگ ساخته میشن، بعد تیکه تیکه کنده میشن میان تو خون. سلول های بسیار کوچیک هستن، یک چهارم تا یک سوم قطر گلو قرمزن. کار اینا اینه که تو خون حرکت میکنن، هر جای سوراخی به وجود بیاد، سوراخ ریز، اینا میرن میچسبن اونجا، خیلی چسبندن و سیستم انعقادی روش یه پانسمان رو موقت میکنن و بعد سیستم انعقادی روش سوار میشه و جلوی خونریزی رو میگیره. پلاکت شمارش 150 هزار تا 450 تا 500 هزار به سرا در میلیمتر مکعبه. بسیار امروزه ما زیاد داریم پلاکت هایی که سر مرزن، بین 100 هزار تا 150 هزار متغیرن، مثلا 130 هزار تا 140 هزار تاست. اینا رو میگیم ترومبوسیتوپنی یا کاهش پلاکت خفیف. به تنهایی این رقمای خیلی سر مرز اهمیت نداره، البته نه که شما بخونید تفسیر کنید، دکتر که میبینه مثلا این خانم پلاکتش 130 هزار تاست خیلی مضطرب میشه، هی دائم میان دکتر. اینا رو ما به قول معروف یه پیگیری میکنیم، یه فالوآپ دو سه ماهه میذاریم، اگه پلاکت در این رقم باشه ما زیاد پیگیری خاصی نمیکنیم. کمبود B12، کمبود فولیک اسید کاهش پلاکت میده، بعضی از داروها کاهش پلاکت میدن ولی کمبود آهن کاهش پلاکت نمیده. کمبود آهن به علت که ما نمیدونیم بعضی از افراد افزایش پلاکت در مرز 500 هزار تا میده. کمبود آهن یه نوع واکنش مغزاسون برای کاهش آهنه که وارد مبحثش نمیشم چون علتش خیلی پیچیده است. پلاکت های بالاتر از 550 تا 600 هزار تا هم خیلی زیاد دیده میشه، علتاش بازم موقته، بهش میگن ترومبوسیتوز، بازم وارد اون مبحث نمیشم. پس شما رقم هول و هوش 150 هزار تا 450 هزار تا رو مد نظر داشته باشید برای شمارش پلاکت برای سوال شما کافیه.
من خانمی هستم، 69 ساله، تالاسمی مینور هستم. میخواستم ببینم هموگلوبین بنده باید روی چند باشه، چون همیشه ضعف دارم و سرگیجه دارم.
بله، بتا تالاسمی مینور همچنین که میبینید خانمی هستن هولوش 70 ساله، میبینید طول عمر طبیعی داره، انشالله 100 ساله بشن، انشالله و خواهند شد. بتا تالاسمی مینور با طول عمر طبیعی منافاتی نداره، این یک مسئله رایج تو ایران، جز بیماری های تاریخی ماست. توسط سپاه میگن اسکندر از خاورمیانه، از تالا، از مدیترانه به ایران آورده شد جنش، اینجوری میگن تاریخ شناسای پزشکی. بتا تالاسمی مینور رنجشون معمولا به هول و هوش 9 تا 11 است. برای ما بتا تالاسمی مینور هم 3 دسته داریم، با اینکه خودش آنمی کمخونی ارثی خفیفه، این خفیف هم 3 دسته داره. بتا تالاسمی داریم که خونشون 9ه، بالاتر هم نمیاد، خب یه کمخونی واضحی دارن، ضعفشون زیاد. بتا تالاسمی داریم که هولوش 9 تا 11 هستن، مثلا 10.5 11 11.5، اینا هم تو رنج خوبی هستن. بعضی بتا تالاسمی مینور در حد حتی نرمال هم، مثلا خانمی 12.5ه، ولی اون سایز گلو قرمزش کوچیکه، ام سی بی از رو میفهمیم، اینا حامل این ژنن. این توضیح رو بهتون بدم، بتا تالاسمی مینورها حتی اگه آهنشون میزون باشه، B12شون خوب باشه، مشکل تیروئید نداشته باشن، مشکل اوورویت نداشته باشن، دیابت هم نداشته باشن، دائما ضعف دارن. مریض بتا تالاسمی مینور میگه من با خوابیدن شارژ نمیشم. علتش یک مسئله است که حالا توضیحش بازم مشکله، ولی من میگم مغز استخوان بتا تالاسمی مینور 100 درصد کار نمیکنه، 150 درصد کار میکنه. اون چیزی که میسازه نمیتونه همه رو تو جریان خون بده، ما به این میگیم خونسازی غیر مؤثر. برای این بتا تالاسمی مینور دائما باید فولیک اسید بخوره تا اون ضعف رو نداشته باشه. قسمت سوم و انتهای برنامه رو خدمتتون هستم. دکتر بابک بهار هستم، فقط از خون خون و سرطان شناسی از شبکه سلامت. برنامه اینجا طبیب به قسمت های پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. با سوالاتون همراه بودیم، سوالای خوبی شد که من جوابش رو برای همه هموطنان عزیز عرض کردم. بازم اگه سوالی باشه میرسیم خدمتتون. فرستنده محترمی سوال کردن که با چهار شماره 7524. سلام، MSV من 75 50 بله 5